ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفت کشور صنعتی جهان خواستار توقف تشدید فعالیت‌های هسته‌ای و نقض حقوق بشر در ایران شدند. اعتراض به وضعیت معیشتی و موج گرانی‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. و گروهی از کارکنان قرارداد موقت شرکت نفت اهواز و جزیره خارک تجمع اعتراضی برگزار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در بیانیه پایانی اجلاس 3 روزه خود از ایران خواستند از تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود خودداری کند. وزرای خارجه کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه و ژاپن در این بیانیه تأکید کردند به تعهداتشان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پایبند هستند. آنها همچنین از نقض مداوم حقوق بشر در ایران از جمله حق برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز، حق آزادی تشکل، حق آزادی مذهب و آزادی بیان عمیقا ابراز نگرانی کردند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که شهروندان خارجی و دو تابعیتی که به شکل خودسرانه بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند باید آزاد شوند. تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به موج جدید گرانی‌ها و وضعیت معیشتی با وجود حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی روز شنبه ادامه یافت. تاکنون بزرگترین اعتراض در نیشابور در استان خراسان رضوی برگزار شده است. محل تجمع معترضان در منطقه بازار و خیابان خمینی در نیشابور گزارش شده است. در همین حال نیروهای امنیتی هم سعی داشتند با استفاده از باتون و شوکر مردم را متفرق کنند. همچنین گزارش شده که دست کم 3 تن در اعتراضهای اخیر جان باختند. بر اساس این گزارش ها 10 تن هم بازداشت شدند. در خبر دیگر گروهی از کارکنان قرارداد موقت شرکت نفت و جزیره خارک روز شنبه تجمع کردند. تجمع کنندگان به افزایش 10% دستمزد خود در مقایسه با نرخ تورم و گرانی موجود اعتراض کردند. پیشتر کارگران قرارداد موقت صنعت نفت با انتشار نامه‌ای سرگشاده به جواد اوجی وزیر نفت به افزایش 10% دستمزد خود در سال جاری اعتراض کرده بودند. در خبر دیگر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید که حذف ارز ترجیحی تنها کمتر از 10% اثر تورمی دارد. این ادعا در حالی است که از زمان اعلام حذف ارز 4200 تومانی تمام کالاهای اساسی و خدمات در ایران چندین برابر گران شدند. در میان اعتراض ها هم به سیاست های جدید اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی افزایش یافته و موجب حضور معترضان در خیابان های شهرهای مختلف ایران شده است. در همین زمینه ساعتی پیش با حسن منصور استاد اقتصاد در لندن گفتگو کردم.
صحبت از جراحی اقتصادی دهه هاست در ایران مطرحه، ولی منظور هیچ وقت این نبوده. منظور از میان بردن ساختارهای انحصاری و مافیایی و انتقال دادن بخش زیر نظر رهبری در اقتصاد یا حدود 50-60% اقتصاد ملی رو در بر میگیره به بخش خصوصی بوده. این در واقع سوء استفاده کردن از اون اصطلاحی است که برخی اقتصاددانان عنوان کردن. هیچ امر بغرنجی نیست این عدد و رقم رو مش پهلو هم بگذارید، میشه به صورت سرانگشتی قضیه رو دید. امروزه درآمد بالا رفته بعد از افزایش 50% به حقوق کارگران رسیده به 6,700,000 تومان اگر پرداخت بشه. خط فقر در تهران 11,000,000 تومانه، یعنی فاصله خط فقر با این حقوق دریافتی برای اونا که شاغل هستند حدود 4.5 میلیون تومان در ماهه. دولت کاری که میکنه این است که میخواهد برای مدت 2 ماه برای یه خانوار فرض کنید 4 نفره بیشترینی خواهد در 1,000,000 600. در این دو ماه ممکن است اندکی این بار رو کم بکنه، ولی در ادامه یعنی تا پایان سال این خط فقر میرسد به حدود 18 میلیون تومان. در نتیجه بعد از دو ماه هم که همین یاران هم حذف میشود، در نتیجه مردم میمونند در برابر شکاف بزرگ درآمدی در برابر هزینه های بالا رفته.
آقای منصور، یکی از بخش های این جراحی توصیف شده اقتصادی در ایران حذف ارز ترجیحی بوده. الان رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده که اثر تورمی حذف ارز 4200 تومانی بر جامعه کمتر از 10% هست. چقدر این ادعا درسته؟
این مقوله ها به نظر من همه گمراه کنندن، یعنی پرده دودی هستن که توجه رو به چیزهای دیگر معطوف میکنند. در بودجه سال قبل در حدود 15-16 میلیارد دلار ارز ترجیحی بود، ولی این ارز ترجیحی به کدوم مصارف میرسید، چه مبلغی از اون، چه مقدار از اون روی قیمت ها منعکس میشد، بحث دیگری است که روش مطالعاتی انجام گرفته. اینها نشان دادن یک چیز عوضی است به جای مسئله باقی. اونی که دیده میشود گرانیست، اونی که دیده میشود این است که مردم توان خرید ندارند، اونی که دیده میشود این است که بیکاری بالاست، کسانی درآمد ندارند و نظایر اینها. ولی اونی که در واقع عمل میکند این حرفا نیست. اونی که عمل میکند یک بحران بسیار جدی و ساختاری در اقتصاد کلانه، یعنی اینکه تولید ملی ایران در این 43 سال گذشته به قیمت ثابت سال انقلاب فقط 2 برابر شده، در حالی جمعیت 2.7 برابر افزایش پیدا کرده، در نتیجه سهم همه مردم از این تولید کاهش پیدا کرده. بحران دومی که وجود داره و میدان عمل همه این عوامل است، بحران در سیاست خارجی کشوره. ببینید، سیاست خارجی کشور میتونه درآمدزا باشه، میتونه کشور رو به قله‌های رفاه و ثروت‌سازی برسونه. سیاست خارجی ایران از تمام این امکانات بین‌المللی محرومه، ولی در مقابل تعهدهایی داره، تعهدات کلان، به طوری که فردا اگر به فرض بسیار ضعیف برجامی هم به نتیجه برسه، پولی که دست آقایون خواهد رسید هزینه این تعهدات خارجی برای آتش افروزی های منطقی و بین‌المللی خواهد شد. بحران بسیار بزرگ و تعیین کننده عبارت است از یک نظام بانکی در ایران که تورم‌زاست. چگونه تورم‌زاست؟ اینا با پدید آوردن ترازنامه های مسموم عملا نظام پولی کشور رو مسموم کردن، یعنی وثیقه هایی که ناره ارائه می کنند وثیقه 1 تومانی رو 10 تومن 20 تومن وارد می کنند، در برابر اون پول چاپ می کنند، پول تولید بکنند. این عملا پول ایران رو تبدیل کرده پشیز می هستش.
آقای منصور، الان باید چه کار کرد؟ این افسار رها شده گرانی رو ولو در کوتاه مدت چطور میشه کنترل کرد؟
کنترل قیمت ها کار دولت نیست، این فضولیست به دولت. دولت کاری که باید بکنه این است که زمینه های کسب و کار رو فراهم بکنه، زمینه های سرمایه گذاری رو فراهم بکنه، زمینه های اشتغال رو فراهم بیاره، کسب و کار رو جلب کنه. اینم مدت یک برنامه 24 ساعته نیست، چیزی که در برنامه دولت های گذشتم نبوده. برای اینکه ببینید، دولت ها رو ملامت نکنیم، دولت روحانی، دولت احمدی نژاد یا دولت رئیسی، مسئله این است که این دولت ها حاجب دربارند، این دولت ها امربر رهبر و پیرامونیانیشون هستند. در نتیجهشون کار رو میکنند، هدف این برنامه که بخواهند بکنند به صورت آگاهانه و آمدانه کاهش دادن سطح معیشت مردمه، برای اینکه از این رهگذر بتونند برخی از کسری‌های موجود خودشون رو جبران بکنند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما تعدادی از سینماگران و فعالان فرهنگی و هنری با امضای بیانیه خواستار آزادی مینا کشاورز و فیروزه خسروانی مستندسازان بازداشت شده در روزهای گذشته شدند. در این بیانیه با اعلام اینکه دخالت‌های نهادهای امنیتی در حوزه سینما امنیت سینماگران را به پایین‌ترین سطح رسانده، آمده که این عملکرد نهادهای امنیتی آشکارا به زیان امنیت ملی و در تضاد با آزادی و حقوق ملت در مصرح در قانون اساسی است. امضا کنندگان این بیانیه در پایان خواستار آزادی همه زندانیان عقیدتی و گستره فرهنگ و هنر از جمله سینماگران مستندساز شدند. جعفر پناهی، محمد رسولوف، مریم مقدم، رضا دورمیشیان، مصطفی آل احمد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید از رصد بی‌سابقه این نهاد از برنامه‌های هسته‌ای ایران در سال 2021 خبر داد. با این حال گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر احیای برجام هم به بن‌بست رسیده. بیشتر بشنویم از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی.
پایگاه خبری بلومبرگ روز جمعه گزارش داد که شمار بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران در سال گذشته میلادی به بالاترین تعداد خود رسیده بود. این گزارش که بر اساس اسناد محرمانه آژانس منتشر شده می‌گوید به طور متوسط بازرسان آژانس روزانه بیش از یک بار از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کردند. راستی آزمایی ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده 21 تأسیسات از جمله اقدام‌های بازرسان آژانس بوده. این در حالی است که تهران بازدیدهای سرزده بازرسان را متوقف کرده و به گفته آژانس همچنان سرمنشأ آثار رادیواکتیو در 3 تأسیسات اعلام نشده خود را از این نهاد پنهان می‌کند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز 20 اردیبهشت از عدم شفافیت ایران درباره فعالیت‌های اتمی خود به ویژه در این 3 تأسیسات یاد شده ابراز نگرانی کرده بود. رافائل گروسی با این حال گفت که همچنان به موفقیت مذاکره‌های احیای برجام امیدوار است. بستن پرونده‌های باز ایران در آژانس یکی از چند شرط اصلی این کشور برای احیای برجام است. یکی دیگر از خواسته‌های تهران از واشنگتن حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا است، مواردی که موجب متوقف شدن مذاکره‌های وین از حدود 2 ماه پیش شده. هفته گذشته انریکه مورا هماهنگ کننده گفتگوهای احیای برجام با یک پیشنهاد تازه به تهران رفته بود. جزئیات این راهکار میانه مشخص نیست. با این حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از سفر نماینده‌اش به ایران ادعا کرد که موانع بر سر ادامه مذاکره ها برطرف شده.
مذاکرات به بن‌بست خورده بود و اکنون گشایشی ایجاد شده. سفر فرستاده اتحادیه اروپا به تهران بسیار سودمند بود.
قطر هم که در سالهای اخیر نقش میانجی را در مناقشه‌های بین ایران و آمریکا ایفا کرده، در تلاش برای رفع موانع احیای برجام است. به دنبال سفر امیر قطر به تهران، وزیر خارجه این کشور امیرنشین حاشیه خلیج فارس و معاون او با رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، تلفنی گفتگو کردند. با وجود این تلاش‌ها، واشنگتن و تهران هر دو می‌گویند که کلید حل این اختلاف در دست دیگری است. گرچه ایالات متحده روز جمعه به اندازه نماینده اتحادیه اروپا به موفقیت مذاکره های احیای برجام خوشبین نبود. فعالیت های نظامی سپاه در خارج از مرزهای ایران و کمک رسانی این کشور به شبه نظامیانی از جمله حوثی ها و حزب الله یکی از موارد نگران کننده غرب و کشورهای همپیمان آنها در منطقه است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، ناظر جنگ سوریه، روز جمعه اعلام کرد که اسرائیل با شلیک دست کم 8 موشک، انبارهای سلاح و تأسیسات متعلق به شبه نظامیان ایرانی را در منطقه مسیاف سوریه هدف قرار داده. اسرائیل هدف از حمله‌های سال‌های اخیر را مقابله با حضور ایران در سوریه عنوان کرده. از اظهار نظرهای مقام‌های اسرائیلی چنین برمی‌آید که پایگاه‌های شبه نظامیان متحد ایران و محموله‌های تسلیحاتی که زن آن می‌رود ایران برای شبه نظامیان تحت فرمان خود ارسال می‌کند از اهداف دائمی این کشور است. اسرائیل بارها تاکید کرده که در صورت موفقیت مذاکره های احیای برجام این کشور با آن پایبند نخواهد بود، چرا که از نگاه اسرائیل این توافق توان مالی و نظامی سپاه پاسداران و نظام جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد، نظامی که خواستار محو اسرائیل است.
مکرر در بیانات امام راحل و بیانات مسئولین جمهوری اسلامی محو دولت اسرائیل مطرح شده است.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
تا تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.